כמו שפעל. חוק, בסמאללה הרחמן הרחים. דירוז מו רוויית רובאס כדים, תמום שוב, מותו אגבון הדיגה לא נגופתים. לזו בד נסגי אשורי באגבון הדיגה בשה, הם توی تقابل بود مختار بهتر فهم بشه و هم راه برای فکر کردن دوستان باز بشه. عرض توی همین حدیث کنه، توی حدیث علی بن منصور عرض شود که اولین مطلب مشکلی که در روایت علی بن منصور بود مشکل مزمره بودن. ما این مشکل رو از راه بگید چی حل کردیم؟ از راه دعوه حل کردیم. اومدیم گفتیم دعوه علی ابن مهزیار مکاتبه با معصوم است. دعوه از کجا به دست آوردیم؟ از کثرت و ندرت. بعضیا برای حل ازمار راه حل دیگه، و بعد گفتیم حتی اول گفتیم حتی دعوش امام حدیث که با اون روایاتی که دوستان آوردند و تطبیق دادیم و اینا، این برای ما به هم خورد دیگه، نمیتونیم دعوش امام حدیث، و فقط میتونیم بگیم دعوش معصوم، حالا یا امام هادی یا امام جواد، هر دو مختلف. اما بعضی ها برای حل مشکل ازمار اومدن گفتن مکاتبه اصلا طرفش امام، یعنی مکاتبه با امام میکردن. با غیر امام برای چی؟ بگید بگید مکاتبه کنن، مکاتبه طرفش امام. این فرمایش فرمایش درستی نیست و ما این راه رو قبول نداریم. البته این رو قبول داریم که در مورد بعضی از اصحاب، اونم نه علی ابن مهزیار، ما مکاتبه با غیر معصوم سراغ نداریم. یعنی هرچی مکاتبه ازشون بگید داریم همش با معصومه. اما اینکه هر کی مکاتبه کرد بگیم حتما این سوالی رو مکاتبه کرد طرفش امام بوده، نه، ما مکاتبات با غیر معصومین هم داریم. مثلا مکاتبات قمیگی با حسین ابن روح نوبختی، حتی قبل از این که حسین ابن روح نوبختی به نایب سوم امام زمان بگید تبدیل بشه، خب اینا هم داریم. اینطور نیست که مکاتبه حتما طرفش امام باشه. پس ما ازمار رو با دعوه حل کردیم، بحث ما ربطی به غیبت صبح اونجا هم داریم. مکاتبه همین اسماعیل حال که علی ابن مهزیار شد، مکاتبه ابن رشید رو داریم با همین علی ابن مهزیار، باز مکاتبه من این روایت رو پیدا نکردم، مکاتبه سلیمان ابن رشید رو داریم با همین علی ابن مهزیار. این سلیمان ابن رشید اومده مکاتبه کرده با علی ابن مهزیار و مسئله فقهی سوال کرده تو مکاتبه، تو بحث کسی که در به اصطلاح علم به نجاست سوالش اینه. سلیمان ابن رشید سوال کرده از علی ابن مهزیار تو مکاتبه که اگر کسی علم به نجاست لباسش داشت، بعد نشست، بعد فراموش کرد، بعد با فراموشی رفت نماز خوند، حالا اینجا حکمش چی میشه؟ مکاتبه کرده به علی ابن مهزیار، بعد علی ابن مهزیار جواب داده که اگه داخل وقت فهمید اعاده کنه، اگر خارج وقت فهمید قضا مستحبه. یعنی مکاتبه فقط با امام نیست. الان سلیمان ابن رشید مکاتبه کرده با علی ابن مهزیار، این بالا باید حضورت. پس این حرف کرده، پس ازمار رو حل کردیم منطقه با راه حل دعوه راوی، نه با این حرف که مکاتبه لزومن با امام بوده و در احکام با غیر امام مکاتبه نمی کردن. این حالا قانا چون دارم رد می کنم نیاز داره ایس گفته بشه، ما بینم روز رد کنم بوده. این از این. بعد این یکی مسئله آدرسش تو وسائل و شیعه فکر کنم جلد 3 بوده، من اینجا نشم جلد 3 صفحه 479. ولی راحت ترش اینه که شما سلیمان ابن رشید رو تو وسائل سرچ کنید، یعنی دامنه رو محدود کنید به وسائل، بعد سلیمان رشید رو سرچ کنید، مکاتبه شو با علی ابن مهزیار پیدا میکنید. تو هم مضمونش هم همین بود که عرض کردم که علم به نجاست داشته و نشسته. حالا این که خود اون دوباره مکاتبه کنه با امام حرف دیگه است، ولی این که مکاتبات لزوماً با بگید یا بعضی دیگه گفتن ما نمیگیم مکاتبه با امام باشیم، ولی هر مکاتبه‌ای که مکتوب عنهش ضمیر باشه قطعا اون امام بوده. تو کجا؟ همون به وقت سلیمان رشید تعذیب جلد اول صفحه 426. بازم هست اصلا این علی ابن مهزیار دست مکاتبهش خوب بوده، با یه نفر دیگه هست، یعنی دیگران هم باش مکاتبه زیاد میکردن. آره از اینا زیاده. حالا این نمونه بسازیم، اونم درسته. خب عرض شود این راجبه. باز یه سری ها دیگه اومدن گفتن ما مزمره رو اینجوری حل میکنم. ببین قبلی میگفت مکاتبه در احکام با امام، چرا؟ برای اینکه برای چی بنویسن به غیر امام؟ میگم نه این غلطه، این اون موقع هم بوده با غیر امام. این گروه دیگه اومدن گفتن مکاتبه این که ضمیر باشه طرفش امامه، یعنی اگر امام نبود اسمشو میگفتن، اما چون امام مکاتبه بوده احتماله بگید تقیه بوده ضمیر میذاشتن، پس مکاتبه این که طرفش ضمیر باشه امامه. اینم این ادعا، اینم ما قبول نداریم. این واسه اینه که تو قضیه تقیه اینا خیلی دست پایین فکر کردن، بگن تقیه فقط به جهت ارتباط با امامه. خیلی از اطرافیان ائمه بودن که حکومت روشون حساس بوده، حتی حساس تر از خود امام، مخصوصا اینایی که یکم درگیری های سیاسی هم داشتن از اطرافیان امام روش حساس تر بودن. این نیست که اینا فقط رو امام حساس بودن. بعد نمونه بارزش قاسانی است. شما تو روایات استسها مکاتبه علی ابن محمد قاسانی رو دارید و چقدر اونجا بحث میشه در این که مکتوب ان امام هادی بوده یا غیر امام، و جالبه که مشهورم معتقدن نمیتونیم بگیم امام هادی بوده تو، یعنی اصلا امام بوده. ببینید اینها هم داریم. این نیستش که شما فکر کنید که مثلا تقیه فقط رو امام بوده. ما مثلا در مورد همون دوره امام موسی کاظم داریم که برخی از سادات که در قیام علویین بودن انقدر حکومتشون حساس بود که اینها فرار میکردن، در میرفتن دنبالشون میگشتن، اگر کسی با اینها در ارتباط بود میفهمیدن اونم میگرفتن، اموالشون مصادره میکردن. حتی مثلا برادر حتی ناتنی امام رضا همی که میرید حالا زید نار هم حتی همین جوی بدم که مثلا مثال بزنن، امامزاده محمد محروق بود که ایشون رو وقتی که انقدر روش بغض داشتن که وقتی که پیداش کردن گفتن یه باید آتش زد، این خلاصه جنگید تا شهید شد، بعد جنازه رو آتش زدن. این نیست که بغض اینا فقط روی بگید خود امام بوده. بعد کسانی که با او ارتباط داشتن تو تاریخ نیشابور نوشته خونه هاشون رو خراب کردن، خونه هاشون هم که میدونستن با این ارتباط داشته خودش آتیش زد. مشهد میری نیشابور امامزاده محروم که امام رضا بعد که داشت میرفت سمت مر، اونجا که رسید به حساب رفت دو رکعت نماز خوند برای اون امامزاده. اینا هستن، اینجوری نبوده. لذا ما مزمره رو حل کردیم با دب، اما این راه که مکاتبه حتما طرف مکاتبه بگید امام بوده این درست نیست. این هم ریشهش یه چیز یاد بگیرید، فقه زیر لحافی نمیشه. یعنی شما میتونید زیر لحاف فکر کنید احتمالات قشنگی بدید، ولی رو احتمال نمیشه حرف زد. باید حتما، حالا قدیمی ها میگفتن، آقای آشغالی پناه میگفت که امام میگفته با احتمال نمیشه حرف زد، بعد کتاب و وسائل رو باز کنی بگردی، بعد خودش میگفت با وسائل تنها هم درست نمیشه، بعد کتاب دیگر رو بگردی. حالا الان به شما میگم حتما اون لپتاپتو یا گوشیتو روشن کنی یه مقدار سرچ کنید، احتمال لااقل باید با یه دعوی پشتیبانی بشه به یه ظاهر حال برسه، بعد میشه روش حساب باز کرد. اینا یه احتمالاتیست که بدون منطقیه، ولی بعد که میری تو روایات بگید میگردیم اینه اینجوری نبوده، تاریخو میگردیم اینجوری نبوده، این تو ذهنتون برای همیشه باشه، مثلا تو فقه. الا ایان این که بگیم مکاتبه حتما طرف امام بوده، یا اگه مزمر بوده حتما طرف امام بوده، نه. و ریشش هم گفتم اینا خیلی بدوی نگاه کردن به قضیه تقیه است، یا بدوی نگاه کردن به مکاتبات اصحابه، فکر بودن انگار اصحاب همه سوال فقهیشون رو از امام میپرسیدن. من قبلا میره گفتم آیه پرنیانم یه تعدادی از این روایاتش رو توی گروه گذاشت، کسی هم در نخونه، که ما اختلافات بین اصحاب رو در مسائل فقهی زیاد داشتیم، مراجعه رو داشتیم، حتی بعضی جا مریدا درگیر میشدن، حالا زدن رو نمیدونم ولی درگیر داشت. مثلا در قضیه فضل ابن شازان نیشابوری در تاریخ خراسان نوشته که بیهقی ها یعنی سبزواری ها شیعه بودن، غالب شیعه بودن، نیشابور بزرگتر بود ولی قاطی بود، اینا سختشون بود زیر بار یک فقیه نیشابوری برن، ظاهرا بین سبزوار نیشابور مسئله داشتن ظاهرا. بعد رفتن یک عربی رو از شاهدان امام صادق آوردن که مسائل دینیشون رو به اون مراجعه کنن، بعد بین حرفای او با فضل نشازان اختلافاتی شد، اختلافات به مریدان سرایت کرد و بعد حالا وقایعی که اتفاق افتاد. خب اینا رو هم ما داشتیم تو همین قوم، داریم من لا یحزن فقیه ذیل قنوت با زبان فارسی نقل میکنه از اختلافات احمد ابن محمد ابن حسن صفار صاحب بصار الدرجات با سعد ابن عبدالله اشعری قمی، و بعد اختلافات مریدان اینا که اینا فارسی میخوندن اونا گفتن نمازاتون باطله نمیشه بخونید و این حرفا، یا توی مکاتبه دیگری که در دوره غیبت صغراست که همیری داره با حسین رو میگه جمعیتی پیش من اومدن از فقهای اصحاب، بعد یکی در مسجدش مسئله گفته بود که وقتی میخواید از نماز داشتن یاد میدن، وقتی میخواید بلندشی بگو به حول الله، خودش هم به حول الله میگفته. یکی دیگه توی مسجد دیگری در همین قوم میگفته الله اکبر بگید وقتی میخواید بلندشید، خودش هم الله اکبر میگفته. بعد مریدان اینا رو روبرو کردن که مثلا این یه جور نماز میخونه، اون یه جور دیگه میخونه، بعد منشون قوم قدیم این مسائل بوده. بعد اینا گفتن کی رو قبول دارید؟ هر دو دسته گفتن این چیز رو قبول داریم، همیایی رو قبول داریم. اومدن پیش من، بعد من گفتم دلیلتون رو بگید. هر دو دسته روایت خوندن، من متحیر بودم نمیدونم الان چی کار کنم، و ما مضطریم، یعنی باید سریع به اینا بگید جواب بدیم، معلوم میشه قاضی داشته بالا میگرفته، مضطریم خیلی سریع از امام بپرس که اینجا چی کار کنیم، که بعد امام میگه هر دو صحیحه، بعد توضیح میگه اینا هر دو مستحب. ما این چیزها هم داشتیم، هم مکاتبه با غیر امام داشتیم، هم مراجعه به غیر امام داشتیم، هم تقیه نسبت به غیر امام داشتیم که الان خیلی شدید بوده، با اینا درست نمیشه. ولی برای این روایت از راه دعم راوی مزمنش کنش. مشکل دیگری که در این روایت بود این بود که خدمت شما عرض شود، سوالی که راوی پرسیده بود و بعد امام گفته بود تغذیه صومو، این سوال در مورد کسی بود که اصلا غسل مستحاضه انجام نداده بود تو کل یه ماه رمضان، اصلا غسل نکرده بود، اینو گفته بود روزش رو قضا کنه. اما اونی که مثلا اغسال لیلیه رو کرده اغسال نهاریه نداشته، اغسال نهاریه داشته اغسال لیلیه نداشته، تکلیف این چی میشه توی این روایت نبود. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم تکلیف چی میشه؟ گفتیم اگه نهاریه رو انجام داده لیلیه رو نداشته این روزش درسته، ولو اگر لیلیه متقدمه را نداشته احتیاطا دوباره انجام بده، اما اگه لیلیه متأخره نداشته هیچ تأثیری نداره. نه تو متأخره دیگه احتیاط هم نکرد، اما اگر نهاریه رو نداشته لیلیه رو داشته گفتیم بعد روزش رو قضا. خب گروه دیگری به طور حالا استعاری بلو میفهمید که راحت پیدا میکنه زیل مسئله دوازده بوده گفتن که این فتوا غلطه. چرا؟ گفتن که این اگر نهاری دو گروه گفتن غلطه. میخوام تو هر کنون دو تا بگم. یه سری گفتن این غلطه. چرا غلطه؟ گفتن به خاطر این که اگر این بابا اگر هیچ کمو نخونده بود به دلیل اجتهادی باطل بود، اما وقتی که لینیه رو انجام داده نهاریه رو انجام داده یا بالعکس تو بخوای برایتو در هر دو جاری کنی که مخالفت عملیه قطعیه است، بخوای در لینیه فقط جاری کنی که مثل ما این کار که میگه ما برایت فقط تو لینیه جاری کنی یا فقط تو نهاریه جاری کنی یا حتی بین لینیه متقدم و متأخر تو دو طرف روزه مستحاضه دو طرفش تو یه طرف جاری کنی، همه اینا ترجیح بلا مرجعه و چون ترجیح بلا مرجعه اینا هم درست نیست، لذا براعتا تعارض میکنن تساقط میکنن. بعد رجوع کنیم به اشتغال و بگیم احتیاطا همه رو باید انجام بده و اگر کسی بعض انجام نده چه نهاریه چه لیلیه چه متقدمه چه متأخره احتیاطا روزش رو باید قضا کنه. هم آست احمد خونساری های سوردن بگه هم آقای گلپایگانی خواست اسمی هم بیانشون همین رو فتوا دادن میتونید بگید. خب حالا به نظر شما ما چه جوابت میدیم؟ حالا فهمی افوی هم چه مزیتی داری که از ترجیح و مرجع خواهی شد؟
اکثرشون
رو یعنی اینجا این نکته رو خواهید فهمید حتی یعنی میفهمید ما قائلیم تا حالا بعد یه وقت بحث بشه. تو اون قضیه ترجیح بلا مرجع معتقدیم اونی که میگیم اگر یکی جاری کنیم ترجیح بلا مرجع اون حکم عقله، لذا هر چیزی که عقلا او را از ترجیح بلا مرجع بودن خارج بکنه، عقلن خارج کنه، من چی میگم نگیز دیگه نکنه، عقلن خارج کنه مجوز میشه برای اینکه ما در یک طرف علم اجمالی بتونیم بگید براعت جاری کنیم و ما رو از اون تعارض خارج میکنه. این در مقابل دوتا قوله که دیگر ما بشون تعارض تراجع بحث کنیم. خب چون ما میگیم تراجع عقله نمیگیم اقلن. حتی اقلایی هم هست ولی حتی اگه اقلایی نبود عقلی هم بگید می بود، حالا تو این مثال اقلایی هم هست ولی حتی اگه اقلایی نبود عقلی هم می بود باز ما اجازه جمع اصل رو می دادیم. ما فقط جای این تعارض و تساقط رو قائل می شیم که مرجع عقلی وجود نداشته باشه. این در مقابل دوتا قوله، یه قولی که میگن حتما باید حجت شرعیه مرجع باشه که زیغتر می شه، یه قولی هم از اون برن که حالا البته نمیدونم ظاهر عبارتشون اینه که با هر احتمالی مرجع درست میکنن، نه هر احتمالی نه ولی از اون برن لزومن حجت مستقل نمیخواد، ولی بعید نیست که در اینجا این کسرات ندرت به ظهور برسه و خودش حجت مستقل باشه، ولی همین که مرجع بشود اندر عقل از اون قبه ترجمه نامرجع در بیاره کافی. یه گروه دیگر هم باز با این مخالفت کردن، اینا هم فتاوا شما که بیدست کنید، اینا گفتن این حرفای شما در صورتی درسته که ما این روایت را بگید بپذیریم، ما اصلا نمیتونیم این روایت رو بپذیریم، این روایت رو باید بذاریم کنار، باید بذاریمش کنار و ما فقط اینجا یه احتیاط داریم و لذا اصلا فتوا نمیدن اینا به وجوب قضاء صوم، فتوا میدن به احتیاط فقط، یعنی فتوا نمیگن احتیاط میکنن اینجوری پیش داره مصطفی
سیستانی
که اصلا لایبعد میگن یا علل احوت میگن، اصلا فتوا نمیدن، نه اینکه فتوا بدن به نهاری مثلا لیلیه رو میگن علل احوت اکنون گفتو کلا میگن. چرا روایتو میذارن کنار؟ میگن که اون روایت قسمت نمازش تقضی صومها ولا تقضی صلاتها این معارض داره، چون معارض داره میذاریم کنیم. بعد میگیم خب ما اینه چجا هم میکردیم با تبعاض در حجیه، میگیم خب ممکنه شما بگید مگر شما قاعده وعید بهبهانی یعنی قاعده منصوب وعید بهبهانی رو ندیدید یا این همه تباوز در حجیت در جواهر ندیدید؟ این هم مثل همونه، خود جواهر هم با تباوز در حجیت اینجا حل میکنه. پاسخ دادم که ما در تباوز در حجیت دو جور پاسخ دادم. یه سریشون گفتن، ها چون رد کنم استیبن، یه سریشون گفتن تباوز در حجیت تو روایات طولانی درستی، یه روایت دو صفحه، سه صفحه، یه صفحه، بعد ما بگیم آقا نصفش رو قبول داریم، نصفش رو قبول نداریم، این خوبه. چرا؟ چون مثلا طولانی دیگه، ممکنه وسطش یه نفر وارد شده، از اونجا به بعد امام تقیه کرده. یا اولش یه نفر بوده امام تقیه میگفته، بعد که رفته بیرون دیگه بقیهش اصلی گفته. اما توی یه جایی به این کوتاهی که دو تا جمله پنو همه تبعوز در حجیت عرفی نیست، حالا تا مکاتبه، تازه مکاتبه هم از عرفی نیست که شاید بار بخواشون مکاتبه هم از همش پنو هم دیدیم، عرفی نیست. بزن گفتم ما تبعوز در حجیت رو نمیگیم قبول نداریم، قبول داریم، ولی باید عرفی باشه. عرفی هم یه همچین جایی نیست، مال جاییست که طولانی باشه. یه گروه اینا هست. خب ما چی جواب میدیم؟ شما حدس بزنید.
ما حجت
با حجت بگوریم. احسن. ما اصلا این قواعد از کجا ببینید؟ یکی از مشکلاتی که هست اینه که شما وقتی میخواید قاعده رو جاری بکنید میای همون برخوردی که با آیه و بگید روایت میکنی با قاعده فقهی میکنی. یعنی چطور آیه و روایت ظهور عرفی بود؟ میری رو ظهور عرفی واژگان تمرکز میکنی ببینید چی در میاد، عرفاً چی در میاد، در حالی که در برخورد با قواعد ما باید بریم سراغ ادله اون قواعد، ببینیم اون قاعده دلیلش چی بود، اون دلیل تا هر جا بگید بود برداشت مدلول هم هست، برد داداش نیست. این قاعده تبعوز در حجیت دلیلش چی بود، از کجا اومد؟ مثلا وحید بهبهانی، صاحب جواهر، اینا که قائل بودن، یا بعدها آغازی ها که خیلی مفصل داره، اینا از کجا این قاعده را بگید در آوردن؟ بعد این اون تا کجا پیشش داره؟ البته وحید بهبهانی که خیلی توضیح نمیده، یکم میگه، ولی مثلا آغازی ها که بیان میکنه، حالا بعدها تو اصول بهش رسیدی، این بر میگرده به قاعده مقتضی و مانع. حتی قاعده مقتضی و مانع، یه مقتضی و مانع داریم که تو استصحاب مطرح میشه، اون نه، اون منظور نیست. یه قاعده و مقتضی و مانع تو بحث ظهور مطرح میشه که اگر مقتضی حجیت در جایی تمام بود، تا من مانعی بر مقابل پیدا نکردم، اندل اغلا حق ندارم او را بگید کنار بذارم. یعنی وقتی مقتضی رو دارم، این اغلایش یعنی این، نه اینکه یه آیه روایت به این فهم عرفی از این چیه، تا زمانی که مانعی مقابل پیدا نکردم حق ندارم بکنم بذارم. این رو مرحوم آغازی ها توضیح، یه وقت حالا رسیدیم تو اصول بهش، تو زیل بحث ظواهر گفته، اونجا این رو بیان میکنم موافق و مخالفم. اصالت و عدم المانع کار حل میکنه، بعد هم اصالت المانع کار حل میکنه، هم رویه اغلایی که با احتمال مانع، با احتمال مانع مجوز داره. این مقتضی که اومد حجت آمد، جلوی حجت بگو حجت میسته نه احتمال. به عبارت انسانیه قاعده مقتضی و مانع رو پایه یقین نبود که بعد با یه احتمالی که یقین از بین بره اینم کله پا بشه. قاعده مقتضی و مانع رو این بود که وقتی شما یه تعدادی حجت داری، فقط با حجت میتونی از حجت بگید دست بکشی و الا نمیتونی. حالا میایم تو مانعرفی، ما باید ببینیم اون حجتی که در قضیه صوم داشتیم با و یه حجت هم تو صلات داشتیم، چون دوتا امام جواب داده بود، تغذی صوم ها ولا تغذی صلات ها، آیا با اون مانعی که جلوی لا تغذی صلات ها ایستاد کل هوا می شود یا کل هوا نمی شود؟ به عبارت اخرى مانع ما مانع از اون حجت هم می شود یا نه؟ مثلا در بعضی روایات هست مثل مرسله توف العقول که اول مکاسب آورده، مرسله است سند نداره. بعضی گفتن ما با اطمینان به صدور این مرسله را میپذیریم. خب با اطمینان به صدور مرسله اول توف العقول، اول مکاسب، حدیث توف العقول است مفصله. بعضی ها گفتن ما با اطمینان به صدور میپذیریم. خب ما میریم یه فقراتی از این پیدا میکنیم که این فقرات اون اطمینان به صدور رو از بین میبره. وقتی که از بین برد کل مدانین توحف مرخص میشه. چرا؟ چون مانعی که در بعض فقرات پیدا کردی دلیل حجیت شما رو از جهت صدور زد. وقتی که زد دیگه صدور پرید، دیگه در بقیه موارد شما مقتضی حجیت نداری که بگی وقتی حجتی مقابلش نبود من به او احتجاج میکنم. خوب دقت کنید، نرید بگید جوار تناقض‌گویی کردی یه جا پذیرا نذاشتی، نه، یه جاها اینطوریه. یا تو اون حدیث قصابی بدول به نظر میاد که امیرالمؤمنین در مقام بیان احکام الزامیه بوده، بعد چند مورد نام میبره، بعد روایتی میاد نشون میده که اینجا بعضی از اینها رو نشون میده که اینا الزامی بگید نیستن. اینجا چون من الزام رو از اول از مقام بیان به دست آورده میدم، منشأ اون بود، با اومدن این معلوم میشه امام در مقام بیان الزام نبوده، بقیه موارد هم چی میشه؟ میره، چون منشأ ظهور مقام بیان بود، اون مقام از رسال. ولی اگر مانعی که از حجیت تو بعض فقرات روایت میان اون مقتضی ما را در فقره دیگر از بین نبرد، که معتقدیم در روایت علی ابن مهزیار این اتفاق میفته، اینجا من حق ندارم، مجوزی ندارم اونا رو کنار بذارم. الان وقتی که این روایت رو من خوندم، من دو تا ظهور به دست آوردم، یکی روزه ها را قضا کنند، این یه حجت، نمازها را قضا نکنند، نمازها را قضا نکنند معارض داشت. پس اگه فردای قیامت به من گفتن تو چرا فتوا دادی که نماز را قضا بکند کار را بر مردم سخت کردی، ما که گفته بودیم لا تقضی، دیگم روایت دیگه، روایت دیگه خودتون باعث شد. اما میام رو تقضی سومه ها، صدور تقضی سومه ها را من با وسوق به صدور به دست نیاوردم که الان وسوقم از بین بره، من با روایت ثقات به دست آوردم، اونا که از ثقه بودن نیفتادن. دلالت او را با مثلا سیاق یا مقام بیان به دست نیاوردن که الان مقام بیان از بین بگید برود تا خدمت شما عرض شود چی بشه؟ از ظهور بیفته. و اینم راجبه، بلکه من با وضع به دست آوردم. خب وضعش که با لا تقضی صلات و روایت مارز از بین نمیره، پس ظهور باقیه. قضیه تقیه نبودن را هم من به خاطر مثلا حکم صلات به دست نیاوردم که حالا وقتی صلات این به هم خورد اونم به هم بخوره. روی این حساب قاعده تبعض در حجیت اینجا جاری میشه. ولو دقت کنید دو جمله باشه، تو حدیث توف العقول جاری نمیشه ولو چند صفحه باشه، کیلومتری نیست، وضع کردنی نیست. ادله‌ای که بر اساسش تبعض حجیت درست شد چی بود؟ اون رو باید تو هر موردی بگید تطبیق.
استاد شما
دلالت امر بر وجود رو اینجا جمله خبریه در مقام طلبه، اون هیئت امر رو من اطلاقی می‌دونستم بابا جان. خب دیگه این نیست، این جمله خبریه در مقام طلبه، همونی که آخون دیگه آکده، ولی ما ازهریتش رو قبول نداریم ولی آکدش رو قبول داریم. چی؟ جمله خبریه در مقام طلبه، شما اگر میتونستید مقام طلب رو تو این روایت بگید از بین ببرید با اون لا تقدس صلات ها، میتونستید در ظهور میدم رایت میدم، میتونستید در حرف ما هم خدشه کنید، ولی روایت معارضه که در مورد لا تقضی بگید صلات ها دارید مقام طلب رو نفع نمی کنید. مثلا این ظهور روایت که علی ابن مهزیار در مقام طلب حکم بگید زن مستحاضه است که اغسال ماه رمضانش را انجام نداده است، این ظهور با روایاتی که در معارض لا تقضی صلات و حسن
از بوده با استقرام سازن با وجود می سازه دیگه، در هر دو حالت مقام طلب است.
نه نه آقا کاری بوده، حالا این اشکال رو میخوام بحث کنم ولی کاری بوده، بذار یه فرد رو برمان بچه گوش بدید، گوش اینم راجع به این احتمال. یکی دیگر از چیزهایی که هست، ما وقتی به ولا تقضی صلات ها رسیدیم اینو با تبعوز در حجیت کنار گذاشتیم و بعد روایت رو عکس کردیم. الان دو تا گروه رو نقل کردم که گفتن روایت رو عکس نمی کنیم. چرا؟ چون اینجا تبعوز در حجیت جاری بگید نمیشه، یا رو گفتم دیگه. یه گروهشون این بود که می گفتن این کوتاه عرفی نیست تبعوز در حجیت، که جواب دادن. یه گروه دیگه اتفاقا فنی وارد شده، گفتن که وقتی لا تقضی صلاتها میاد این در حکم قرینه متصله است، وقتی قرینه متصله مجمل بشه دیگه ظهور از بین میره. دقت کنید این فنی تره، این اون کبرا رو حفظ کرده، گفته من به شما میگم با اومد با به هم خوردن ولا تقضی صلات ها، با اینکه من نمیفهمم این ولا تقضی رو امام برای چی بگید، گفته دیگه ظهور بگید تقضی صوم ها هم از بین میره، در نتیجه مقتضی در حجیت به لحاظ مشکل دلالی از بین میره و لذا دیگه جایی برای قاضی تبعض در حجیت نمیره. فرق اینو با قبلی فهمیدی؟ قبلی اون تو اینطور فراهی نمیره، این هم تو محاسبی تو مراجع گفته شده و این با اون فرق میکنه. اون تعنب دلیل توجه نکرده بود، حالا با حفظ احترامات ها جسارت بشکنه اونه همهشون از ما هرمان بحث علمی، اون تعنب توجه به دلیل قاعده حجیت نکرده، ولی این قاعده توجه هم کرده، گفته باید مقتضی حجیت بماند که بعد شما بگید حجت معارض ندارم عکس میکنه. الان با بودن ولا تقضی صلاتها اصلا ظهوره به هم میریزه. این بحث اینا مبتنی میشه بر یه بحث دیگه ای که انشالله تو عام و خاص باید بحث کنیم و اون بحث مهمی که وقتی میگیم ببینید میگیم قرینه متصله ظهور از بین میبره، مقتضی نامون میشه، قرینه منفصله ظهور و ضربه نمیزنه، مراد جدی رو لطمه میزنه. روشنه این هم ردید. یه بحث تو عام و خاص هست، بحث مهمی که تا کجا متصل حساب میشه، از کجا به بعد بگید منفصل حساب میشه. بعضی ها معتقدن تا وقتی که خطاب رو تمام بگید نکرده، تا هر وقت داره حرف میزنه اینا متصل حساب میشه، و اونی که الان من نقل کردم مبناشون دقیقا همه تو آن مخواست میگیم. اما نه اینجا عطف کرده تقضی صومها ولا تقضی بگید صلاتها ولم تفریع کرده فعن فلان، میگن خب اینا همش یه دونه حساب میشه، کلش میشه متصله. وقتی لا تقضی صلاتها رو نتونستم بفهمم برای چی این وسطه بگید اومده، میزنه خطاب رو مجمل میکنه، یه ظهور رو به هم میزنه، ظهور که به هم خورد دیگه مقتضی حجیت نداری، جایی برای قاعده تبعوض در حجیت نیست. فهمیدی چی کار کرده؟ ما انشالله بعدا تو عام و خاص رسیدیم بحث میکنیم. ما معتقدیم ضابطه، یعنی حالا ما نداریم، من یه مبنایی که منم قبول کردم، شما هم بعدا اونجا الذی یحکم خودتون رو خواهید داشت، اتصال مثل سیاق میمونه تا جایی که موضوع واحد باشه، موضوع واحد باشه صدور واحد باشه و ساختار سخن گفتن لحن خطاب هم عرفاً واحد باشه، این متصل است. وقتی هر کدوم اینا عوض بشه، مثلا صدور عوض بشه تموم بشه بره یه جای دیگه یه روایت دیگه باشه، یا موضوع عوض بشه یا لحن خطاب عرفاً بگید تغییر بکنه، اینا دیگه متصل نیستن، اینها منفصلن. رو مبنایی که ما قائلیم الان تغذیه صومه ها موضوعش کیه؟ صومه دیگه، حکم وجود متعلق قضا، موضوع صوم. بعد لا تغذیه صلات ها موضوعش کیه؟ صلات دیگه. پس موضوع عوض شده، لذا لا تغذیه صلات ها ولو کنار تغذیه بگید صومه ها نمشته شده و با واقعاً به هم بگید عطف شدن، ولی چون موضوع تغییر کرده برای هم دیگه حکم قرینه متصله را بگید نداره، لذا همچنان ظهور را من دارم تو تغذیه صومه ها. ببین اگه متصله بود دقت کنید مجمل که می شده ظهور را از بین می برد، دیگه مقتضی حجیت تمام نبود، ولی وقتی متصله محسوب نشد دیگه این ظهور رو از بین بگید نمیبره و لذا مقتضی است. به عبارت انسانیه ما تا زمانی که صدور واحد، موضوع واحد، لحن خطاب واحد تا اینجا ادامه میدیم، هر وقت این تموم شد حالا میخواد دو کلمه باشه میخواد ده خط باشه، اینجا ظهور رو میگیریم. وقتی این تموم اینجا ظهور رو میگیریم، نه اینکه تا آخر بریم تا هر جا عطف کرد مثلا، یا بعضی هم گفتن هر جمله به جمله حساب میکنن، بعضی هم اینطوری هم گفتن این جمله هر جمله میشه متصل، از جمله رفت جمله بعدی میشه منفصل. حالا دیگه این بعضی جا خودش ما موضوع رو میگیم متعلق رو میگیم. بعضی هم اینطوری گفتن، ولی اونایی که معیار در اتصال رو جمله حساب میکنن فتح باشون تو علی ابن محضیار مثل ما میشه، ولی ما معیار رو در اتصال جمله نمیدونیم، اون ستا شرط کنیم. این هم از این نکته بعدی که باز تو این روایت بود، دارم تو هر کنون دوتا مقابل میگم دقت. نکته بعدی که تو این روایت بود تو این قضیه لا تغذیه صلاتها، یه سری اومدن گفتن که این لا تغذیه صلاتها یکیش مال مقدس اردبیلیه، یکی مال محدث بهرانی، هم الان همش یادم نیست ولی اینا دارن. این ول این بوده لا بله ولاءن، آره بوده ولاءن. بعد اینا که دوباره نوشتن اینطوری شده و بعد توی نسخه که برداشتن ولاءن رو اشتباه وارد کردن، یا ولا، یا یه سری دیگه اومدن گفتن چند تا اصل احتمالی چی؟ تغذی بوده، آره تغذی بوده، تغذی بوده نه تغذی، تشدید با تشدید. بعد اینا رو هم گفتن، بعد خواستن اینطوری جمع کنند، یعنی بگن خب وقتی که این شد جمع میشه بین روایت علی ابن محضیار با اون روایت دیگه، تعارض نمیشه تا ما بخواییم رو کنار بزنیم. ما معتقدیم جمع دو جور فقط قبوله، یعنی احتمالی میخوای تو نسخه بدی توی نمیدونم فهم محمد ابن عبدالجبار بذاری تو هر جا میخوای بذاری، دو جور فقط قبوله، یا باید یک حجتی جداگانه برش داشته باشی که بشه شاهد جمع، یا عرفی باشه یعنی متعارف بین الناس باشه. این احتمالات چون هیچ کدوم اینها رو نداره، اینا میشن جمع تبرعی، به درد نمیخورن. یعنی اگر تبعض در حجیت را ما اینجا جاری بگید نمیدونستیم، نمیومدیم با این احتمالات جمع کنیم، روایت باید کنار میرفت. اگر چرا؟ چون این احتمالات عرفی نمیشن. اگر شما مثلا اینکه محمد ابن عبدالجبار در مواردی اومده این کار رو کرده، من حالا موارد چون نوشته بودم این پیدا کنم، محمد ابن عبدالجبار در مواردی شبیه به این کار رو کرده، خب بله در موارد این کارو کرده، ولی شما باید ثابت کنید یا این دعب محمد ابن عبدال جبار بوده، یا اگر دعب نبوده لااقل به حدی باشه که ظهور رو به هم بزنه، دعب اون رو به هم بزنه، که اگه این اتفاق بیفته دیگه وساقت محمد ابن عبدال جبار به لحاظ ضبطش بگید از بین میره. خب نه، وساقت رجالی فقط بحث عدم دایی بر کذب بگید نیست، ضبط هم هست، یعنی وساقت یعنی قابل تکیه بودن، قابل اعتماد بودن در روایات، نه فقط بگید راست بودن. و با این موارد چیزی ثابت نمیشه، با این موارد فقط احتمال میاد. اگر مثلا راوی عمار ساواتی بود من قبول میکردم لفظاشو نمیشه روش حساب کرد. چرا؟ چون ثابت میکنیم دعوش نقل به معناست. اگر سماعت ابن مهران بود قبول میکردن. چرا؟ چون ثابت میکنیم دعوش این گونه است. اما توی محمد ابن عبدالجبار دعو ثابت نیست، با چند تا مثال هم نمیشه، اینا تبرعیست و قابل قبول نیست. آخرین نکته، تو اون قسمت یعمر و فاطمه ما راه حلمون این بود که ما روایت مشابه داریم در ابن عزینه، یادتونه در حیض که امام به حضرت فاطمه میگفت که اونها به مردم و به زنانی که بهشون مراجعه کنن میگن، یعنی امر در مقام تعلیمه نه امر به معنای عمل خود فاطمه. و این بذار بهتون بگم اختلال به حضرت فاطمه هم نداره، در مورد فقهای اصحاب، کسانی که محل مراجعه بودن، ائمه مطالبی رو میگفتن که محل عمل خودشون بگید نبود، اما اینها رو میگفتن چون اینا محل مراجعه بودن که این رو به دیگران بگید تعلیم بدن به دیگران، چون به اینا مراجعه میکنن منتظر ما جواب نمیدیم. بله مثال هم داریم خدمت شما عرض شد در مورد همین مسائل زنان داریم، در همین احکام ایز و استازه داریم،
مخاطب خودش باشه
همونو دارم میگه، در همون جام داریم، آره در مورد ابن ابی عمر داریم، در مورد دیگه هم مثلا تو روایت تقیه داریم در مورد ابن ابی عمر، دیگه هم دیگه خود ابن ابی عمر مثلا تو فضای اون تقیه بگو نیست، اما کسانی به ابن ابی عمر مراجعه میکنن در بغداد، در کوفه ببخشید، که اینها از شیعیان بغداد بودن، اونا در مقام تقیه بودن، بعد امام میاد به ابن ابی عمر ضابطه تقیه رو میگه که خود ابن ابی عمر اصلا تقیه نداره، اینا رو ما داریم. اما جواب دیگه ای دادن، گفتن بگیم این فاطمه بنت حبش بوده، فاطمه دوبش بوده. چرا؟ چون در مواردی داریم که فاطمه بنت حبش روایت استعاذه رو پرسیده. ببینید یه ضابطه کلی هست، این تردیدی نیست که اگر یه اسمی توی یک روایت بیاد انصراف پیدا میکنه به فرد متعارف، فرد مشهور، مثلا وقتی که بگوید مثلا در اصحاب امام کاظم بگوید ان علی ان ابی بصیر، بگیم این علی ابن ابی حمزه بطانی است. چرا؟ چون که زیاد از ابی حمزه بطانی روایت میکنه، تو اینایی که اسمشون علیه، علی ابن ابی حمزه است، فرد مشهور علی ابن ابی حمزه است، ما هم اینو قبول داریم، اونا هم قبول دارن، منتها اونا گفتن در قضیه استحاضه کثیره فرد مشهور فاطمه بنت حبش بوده نه حضرت فاطمه. صغرا اگه اثبات بشه بحثی نداریم، یعنی اگر ثابت بشه که در قضیه استحاضه کثیره فاطمه بنت حبش فرد مشهور بوده بحثی نیست، منتها این صغرا اشکال داره. خوب دقت کنید. چرا؟ ببینید ما این رو میدونیم که در مقام محاجبا عامه در بحث استحاضه فاطمه بنت حبش مشهور بوده، در مبسوط شیخ طوسی هست که در مقام احتجاج به ابی حنیفه و حنفی ها استناد میکنن به فاطمه و منظورشون روایات همون فاطمه بنت حبش. منتها نکته اینه که اون شهرتی که موجب انصراف میشه، خوب دقت کنید، شهرت در فضای تخاطب، یعنی وقتی من با شما صحبت میکنم باید بین من و شما کی معروفه. اگه با یه مثلا شما میگید آقا، توی فضای حزب اللهی ها بگی حضرت آقا، ذهن میشه آقای خامنه‌ای. تو خیلی فضای دیگه بگی حضرت آقا، مثلا تو مرزهای شروعی آقا گفتن شاید میشه آقای شروعی، نمیدونم. فضا عوض نه فضا عوض میشه. انصراف داره به فرد متعارف، فرد متعارف در فضای تخاطبه. این که در فضای تخاطب و مکاتبه بین علی ابن مهزیار با امام جواد یا امام هادی، فرد مشهور فاطمه بنت حبیش باشه، اول کلامه. اگر به جای علی ابن مهزیار آمی بود یا علی ابن مهزیار با یه آمی احتجاج میکرد، این حرف خوب بود، ولی اینجا این ثابت نیست. فردا ادامه کلام نائینی. والحمدلله رب العالمین. چه؟ نه همه جا نمیره کنه. آقای تبریزی که خودش این حرف رو میزنه، شما نگاه میکنید توی همین حدیث های مکاسه جاهایی که صدورا فرق میکنه، یعنی این که یه روایت و یه روایت دیگه است. نه نه میگی اونا کلن بیزارن کنا، میگم خود آقای تبریزی که
داشت که برای سان جهان رو قبول کنه و چه ترد سوما رو عرض کنه، این رو میشون کنیم. خود همین دیشون در مکاسب محرم های جاهایی که